بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره.
استدلال از بعد هیچ کلامی که مشعر به این باشه که واجه تعالی قبل از خلق اونها آیند اونها نبود سوال شد که این وسطه یه واجه تعالی بود.
ظاهراً سه چهار تا سوال من با جواب بدم. یه سوال این بود که شخص می تواند عالم به ذاتش باشد ولی عاقل نسبت به ذاتش نباشه، این چطوری تصویر می تصور میشه؟ جوابش اینه که علم چند مرتبه داره، یکی علم احساسی، یکی علم تخیلی و سوم توهمی، چهارم هم تعقل. درجه بالای علم همون تعقله که به صورت مجرد شیء رو درک میکنی، اما درجات پایین درجات مجرد نیست، یعنی ما تخیل که بکنیم علم هست ولی تعقل نیست، درجه پایین علمه. بعضی از اشخاص به درجه عالی رسیدند و میتونن تعقل بکنن، اینها علم به ذاتشون از صنف تعقله، یعنی عاقل به ذاتشون هستن. ولی نوع مردم که به درجه تعقل نرسیدند و فقط تخیل میکنند، اینها علم به ذاتشون در مرحله تخیله، عالم به ذاتشون هستن ولی عاقل به ذاتشون نیستن. پس هر کسی که ذات خودش را درک بکنه، اگر به درجه عقلی رسیده باشه عاقل ذاتشه، و اگر به درجه عقلی نرسیده باشه عالم به ذاتش هست ولی عاقل به ذاتش نیست. این فرق بین عاقل به ذات و عالم به ذات، که عالم به ذات عامه، عاقل به ذات هم شامل میشه، متخیل نسبت به ذات هم شامل میشه. هر کس که تعقل کند ذاتش را یا تخیل کند عالم به ذات گفته میشه، ولی عاقل به ذات به کسی گفته میشه که فقط ذاتش را تعقل کنه، یعنی ذاتش را به عنوان یک موجود مجرد درک بکنه. اگر ذاتش را به عنوان یک موجود مجرد درک نکرد بلکه فقط او را با قوه خیال درک کرد، میشه عالم. و این از همون مرتبهش فهمیده میشه، یعنی اگر کسی به مرتبه رسید که تونست تعقل بکنه میشه عاقل، و اگر نتونست تعقل کنه میشه عالم. اگر تونست تعقل کنه هم میشه عالم هم میشه عاقل، اما اگر نتونست تعقل کنه فقط عالمه. اما کی انسان میتونه تعقل کنه درش اختلافه. مشرا میگه وقتی که تونست کلیات رو درک بکنه، اگر درک کلی کرد تعقل کرده. صدرا میگه وقتی درجه وجودیش چنان بالا بره که در عالم عقل وارد بشه و مرتبهش مرتبه ملائکه عقلی بشه، اون وقت میتونه تعقل کنه. صدرا معتقده که نوع مردم قدرت بر تعقل ندارن، حتی علما، حتی بزرگان مشا قدرت بر تعقل ندارن، و بیشتر انسان ها فقط قدرت بر تخیل دارن، و اون کلی هم که درک میکنن کلی عقلی نیست. در علم به ذات بله، ولی در جای دیگه لازم نیست حضوری باشه، میتونه حصولی باشه میتونه حضوری باشه، اما علم به ذات حتما حضوریه، چه علم باشد چه تعقل باشد. علی حال صدرا معتقده که نوع مردم تعقل ندارن و آهدی از مردم نصیبشون میشه که تعقل پیدا کنه، اما مشرا معتقدن که هر کس که به درجه ادراک کلیات برسه و قدرت بر ادراک کلیات پیدا کنه میشه عاقل، میشه متعقل عاقل. پس مشرا عقلا رو زیاد میدونن، صدران نه. صدران نوع مردم رو یعنی مثلا اگر شاید در هر میلیون نفر یه نفر بگه عاقله، اونم شاید نگه. نقل میشه از مرحوم علامه طباطبایی که فرمودن در تمام مدت عمرم یک بار تعقل کردم. بعضی ها میگن دو بار، ولی بعضی میگن یک بار. خب کسی که در تمام مدت عمرش در فکر تعقلم بوده، بی توجه به این عمل نبوده و این هم زحمت کشیده یک بار تعقل کنه، پیداست که تعقل کار آسانی نیست. ولی خب اگر بخوام تعقل به اونطور که مشا بیان میکنن بیان کنیم، تعقل افراد زیاده و مرحوم طباطبایی هم حتما بیش از 1000 بار بلکه بیشتر تعقل کرده، چون بالاخره قواعد کلی رو همه رو فهمیده دیگه. قواعد کلی با تعقل فهمیده میشده. این جواب سوال اولی بود که سوال کردم فرق بین عاقل به ذاته و عالم به ذاته چیه که عرض کردم. سوال دوم چی بود؟ بله، سوال دومی بود که چگونه تفاوت مجردات رو ما میفهمیم. مجردات که ماده ندارند، که از طریق عوارض ماده اونها رو تشخیص بدیم. موجودات مادی رو از تفاوت زمانی، تفاوت مکان، تفاوت چهره، تفاوت چم و کیف و امثال ذالک، پدر مادر و اینها رو تشخیص میدیم که اینها جدا نشن. اما موجودات مجرد که این عوارض ندارن چگونه از هم جداشون کنیم؟ مشا معتقدن که نوع هر یک از مجردات جدای از نوع دیگری است، بنابراین اختلاف نوعی بینشونه. ولی مجردات رو مشا زیاد نمیدونن، میگن 10 تا عقل مجرد ما در جهان هست، از عقل اول تا عقل دهم. خب 10 تا نوع مجرد هم داریم. این 10 تا هر کدومشون یه فرد بیشتر ندارن. 10 تا نوع، هر نوع هم یه فرد بیشتر نداره، مجموعاً 10 تا عقل داریم. اما مثل شیخ اشراق و صدرا که معتقدن بی نهایت عقل طولی داریم و تقریبا در همین به تعداد انواع مادی هم عقل ارضی داریم، اونها چطوری فرق بین عقول قائلند؟ بی نهایت فرض میکنیم یعنی بی نهایتی که نمیشه شمرد، نه بی نهایت واقعی، نه بی نهایتی که اول و آخر ندارن. معتقدم که عقل اولی داریم و عقل آخری داریم. عقل های طولی هم اول و آخر دارن، منطقه اینقدر زیاد هم که نمیشه شمردشون. از این جهت بهشون میگیم بی نهایت. این عقول طولیه یا عقول عرضیه تفاوتشون به چیه؟ عقول عرضیه تفاوتشون روشنه، اون مشکلی نداره. تفاوت اونها به نوعشونه. مثلا یه عقل عرضی داریم که رب و نوع انسانه و انسان رو تدبیر میکنه، یکی دیگه رب و نوع فرسه و فرس رو تدبیر میکنه. خب این موجود مجرد انسانیست، اون موجود مجرد فرسیست. این دوتا نوعشون با هم تفاوت داره و چون تفاوت نوع بینشون هست مشکلی نداریم، اختلاف حاصله. اما در عقول طولیه چی؟ عقول طولیه این چنین نیست که هر کدوم مدبر نوعی باشن و در واقع نوع خاصی باشن که ما از نوع خاصشون اختلافشون رو تشخیص بدیم. علل خصوص که هم اشراق هم صدرا هر دو معتقدن که عقول طولیه در واقع واحدن، زیرا بیانشون اینه که عقول طولیه همون نور ساطعی است که از منبع نور یعنی واجب تعالی طلوع میکنه و این نور جدا نمیشه، یک شعاع متصل که در قسمت بالا زخیم و غلیظ، در قسمت‌های پایین رقیق و نازک و کمرنگ، تا میرسه به جایی که دیگه نور کم میشه، به طوری که از این نور کم شده دیگه نور دیگه نمیتونه به وجود بیاد. آخرین عقل طولیست که دیگه بعد خودش نمیتونه منشأ پیدایش نور بعدی یعنی عقل طولیه بعدی بشه. این عقول طولیه معنیش اینه که علت و معلولن، هر بالایی علت برای پایینی، برخلاف عقول ارجینه. عقول ارجینه هیچ کدوم رابطه علیت و معلولیت بینشون نیست، به این جهت بهشون گفته میشه ارجی، ولی در این حال اختلاف مرتبه دارن. اون که رب و نوع انسانه اصلاف از اونه که رب و نوع فرسه، اختلاف بینشون هست، اختلاف مرتبه، ولی اختلاف طولی ندارن، یعنی علت و معلول نیستن. طولیت فقط بین علت و معلوله. دو چیزی که اختلاف درجه دارن نمیشه گفت اختلاف طولی دارن، مگر بینشون رابطه علیت و معلولیت باشه، اون وقت بهشون گفته میشه که این اختلاف طولی دارن. پس عقول طولی یعنی عقولی که هر بالایی میشه علت پایینی. معلومه وقتی که نور بالا زیاد باشه میتونه نور پایین رو بسازه، یعنی هنوز نور داره که ادامه پیدا کنه، اون ادامه شو میگن معلول. وقت توجه میکنید این ستون نوری که از اون منبع نور تا اون انتها کشیده شده یک نوره، نور واحده. این همه عقول طولیه در واقع واحد هم، چون بینشون که انفصال نیست. وقت سوال میشه پس اختلافشون به چیه؟ با وجود این که تفصیل میکنن که تمام عقول طولیه عقل واحدن، اختلافشون رو به چی میجرن؟ شیخ اشراق میگه اختلاف به شدت و ضعفه. هرچی به منبع نور نزدیکتر باشه شدیدتره، و هرچی به از منبع نور دورتر باشه ضعیفتره. این شدت و ضعف اختلاف درست میکنه و عقول به حسب این شدت و ضعف متعدد میشن. اونی که نزدیک منبع نوره خیلی شدیده، اونی که یه خورده بعده شدتش کمتر میشه، و همین کمی و زیادی باعث اختلاف میشه. پس اختلاف به شدت و ضعفه. صدرا میگه اختلاف هم به شدت و ضعفه هم به اختلاف فعله. به یکی از این عقول طولیه گفته شده تو مدبره، تو مدبره علمی، علم موجودات و مادون رو از طریق تو میفرسی. به یکی دیگه گفته شد که اسمشو میدن جبرئیل. به یکی از این عقول نوریه گفته شد، طولیه گفته شده که تو مدبر رزقی، رزق موجودات از طریق تو فرستاده میشه، اسمشو میذاری میکائیل. نخیه فعلش مختلفه، نوعش مختلف نیست، نوع هر دو همشون همون نوعه. به یکی دیگه گفته میشه تو مأمور حیاتی، به یکی گفته میشه تو مأمور اخراج من القوت الی الفعلی. اونی که مأمور حیات رو اسمیه اسرافیل، اونی که مأمور اخراج من القوت الی الفعل بهش میگن اسرائیل. ببینید فعلها مختلفه، بر حسب اختلاف افعال این نورها مختلف میشن، یا بر حسب اختلاف به شدت و ضعف. همون حرف اشراق رو صدراب گفته با اضافه، یعنی دو جور اختلاف بین عقول قائل شده، یکی اختلاف به شدت و ضعف، یکی هم اختلاف به فعل. به این ترتیب عقول رو متعدد کرد، و در اینی که تصریح هم میکنه به وحدتشون، میگه همه واحدن چون صنفشون واحده، همه نور واحدن، همونطور که عرض کردیم، ولی اختلاف دارن یا به شدت ضعف یا به اختلاف افعال. این هم جواب سوال دوم. متشلمین این حرف رو قبول ندارن، نه عقول طولیه رو قبول دارن نه عقول ارضیه. مشه عقول ارضیه رو قبول نداره، عقول طولیه رو هم ده تا میدونه. اشراق هم عقول طولیه رو قبول داره، هم عقول ارضیه رو، همه رو متعدد میدونه. عقول طولیه رو بی نهایت میدونه، بی نهایت که عرض کردن معنیش چیه. عقول ارضیه رو به تعداد انواع، مثلا نوع انسان، نوع فرس، نوع حشرات، نوع نباتات، نوع حتی جمادات، همه اینا مدبر دارن. اون وقت اینا میشن عقول ارضیه. به تعداد انواع که در بعضی نوشته ها هست که اجناس بی نهایت هم، تا چه برسه به انواع. اجناس رو خاطر بر اشارات اجناس رو بی نهایت میدونه. البته به همین معنی که عرض میکنم و بی نهایت این غیر قابل شمارش، نه بی نهایت واقعی. وقت انواع دیگه به طریق اولا بی نهایت میشه. پس عقول ارضی هم به این ترتیب بی نهایت هم، همونطور که عقول طولیه بی نهایت. اما متشلمین هیچ کدوم قبول ندارن، نه عقول طولیه رو نه عقول ارضی رو. بله
متشلمین که قبول ندارن به خاطر اینکه تجرد رو یه معنایی میگیرن، فلاسفه یه معنای دیگه اتخاذ میکنن.
این همون سوال بیشتر شما
که اصل بحث همینجاست، به دنگاه بحث همینه که تجرد رو چه معنی است. شما وقتی بگیم که شدید و ضعیف میشه، آیا اون شدید مرتب و ضعیف برم در خودش داره یا نه؟ که در نهایه هست شدید یعنی اون مرتب.
شما قرار بود کتاب بیارید، آوردین کتاب رو پس بعد از کلاس خدمت شما هستم، این مقدار بعد سوالم کردین جواب میدم. بله سوال از این نه سوالتون الان مطرح میکنم جواب میدم. شما سوال میکنید خود شما مطرح فرض میکنید شما مطرح کنید دوباره ما باید بگم بفرمایید.
نه سوال خودم بگم
با آغاز. بله
من یعنی کلان دو سه دقیقه با هم یه مقدمه یه لیلهی بگم و بعد اشم سوال رو انتم اگه وقت هست باید اگه نیست بذارم برسان
حالا بفرمی سوالتون قابل جواب دادن هست. میخوام اصل سوال ببینم چی هست. البته خود من سوالتون رو میدونم چیه. خب حالا بفرمی
متکلمین واحد دو سنف موجوده. یه سنف مادی دارای مقدار اجزا ماده زمان و مکان و یه شنف مجردی که چون در مقابل ماده شدید مجرد از این صفات مجرد از ماده زمان مکان مقدار اجزا که به اون میگم خدا و چون این خصوصیات نداره لذا تعدد بردار میشه یه دونه بیشتر میشه و این موجودات مادی از اون موجود مجرد لامنشه خرق شد یعنی نبودن و بود شد. این مبنی متکنده میدید اما فلاسفه یه موضوع بیشتر وارد میشه که در اخبارش الوجود و الموجود منحصرتن فی حقیقتن واحدتن شخصیه. ما در خارج یک وجود بیشتر نداریم یک وجود بیشتر نداریم و لیشن فی دار وجود غیر وجود در یاد غیر از اون یک وجود شخصی هم هیچ وجود دیگه نیست. اما این وجود شخصی یک مرتبه نازله داره یک مرتبه شدیده که این مرتبه نازله و شدیده به اعتبار مرتبه نازله اینقدر نزول میکنه میرسه به حیولا و مرتبه شدیده هم الا مالایت هم که رو میگم خدا. همین وجود هم همین یه وجود مرتبه شدیده داره نه این چه اون وجود نامتونه یه دفعه یه وجود دیگه بشه. بعد به ساتت چون یه همچین معنی میگم به ساتت و تجرد در فلسفه معناش این میگم خدا مجرده میگم یعنی بشیده بشیده یعنی چه؟ یعنی مرکب نیست. مرکب از چی نیست؟ مرکب از وجود عدم نیست. میگن مثلا این صندلی مرکب است از وجودش و عدمیاتش که چیه؟ در نیست، دیوار نیست، من نیست، اون نیست. این صندلی و من وقتی با هم بشیم این بساطتش بیشتر میشه. وقتی هرچی موجودات روی هم بیشتر بیان تا مالایتنا برشته به یک بساطتی میرسه که بسیط و حقیقت کل و اشیا که خدا که بسیط و لعیده یعنی همه اشیا. اینم مبنای فلاسفه و تجرد اندر فلاسفه. شما تجرد رو یه جا میان به معنای زمان نبسته باشه مقدار نبسته باشه این چیزا میگیرین که مبنای متکلمینه بعد در جواب میگین که بخش شدت و ضعف رو مطرح کنید که شدت و ضعف همون بخش جزء و کل که میگن مرتبه شدیده مرتبه ضعیفه و ما یشمل و علی و یه چیزا اضافه تر از اون بره این دو تا مبنا باید یعنی هم معنای تجرد هم دیگه رو باید نمید چه متکلمی که میگن مجرد به این معناست اگه به اون معنا باشه مجرد تعادل بردار نیست یه مجرد بیشتر نه از دولیت معنا پیدا می کنه ولی مجرد اگه به این معنا باشه اون مجرد زیاده الا ملاینایی هم مجرد داره. یه مطلب دیگه که دیشب من رو بگم سریع بخش اصلا نامتناهیه چون متکلمی نشان میگن نامتنایی مطلقا وجود نداره حتی خدا هم نامتنایی نیست چون تنایی و عدم تنایی ملکه و مقدار برای موجودات دارای مقدار و اجزا و خدا فراتر از اینه مثل میگیم خدا نه شبابه نه شنگی این هم ملکه و مقداره اصلا نمیشه تنایی و عدم تنایی در مورد موجودات مقداریه و موجودات مقداری هم همه شو محدود هم این هم تمام یعنی متکلمی حتی در همین نهایه صفحه باشه آمولی صفحه 35 داره که خود علامه میگه که نامتنایی مطلقا مهاره این دو تا بحث رو ما متصل روشن که تجارب اگه به این معنا ساعت رو معنا نداره اگه به این معنا که تعبیرش مشخصه
شما هم باید از کل متکلمی رضایت میگیرید من از فلاسفه چون به هر دوشون جمع شد شواهد
اگه من میذارم شواهدش هست چون آوردم هم کتاب هم از رفت جمع داری شد
جواب شما اولا و آخرا، نه اولا و ثانیا. یعنی خیلی مطلب فرمودید، تمام فلسفه رو گفتید. اون چه که از صدرا خوندید که وجود در جهان واحد است، حرف عرفاست، حرف فلسفه نیست. خودش جلد دو بود، جلد چند اصفار بود؟ اصفار هم مبنای مشها رو گفته، هم مبنای خودش رو گفته، هم مبنای عرفا رو گفته. شما اون بخش عرفانیش رو سوا کردید؟
بله
بله، جلد دو نصف بیشترش عرفانه. شما جلد دو نصف بیشترش عرفانه.
آخرش میفهمن حاضر حکایتو، خودشون آخرش رو بگم آن که ما بهش رسیدیم و حقه همین حرف عرفای الهیون.
پس عرف هاست دیگه، بحث عرف هاست، نه بحث فقط خودش. از خودش از باب این که عارفه این چه نمیگه، از باب این که فیلسوفه یه چیز دیگه میگه. بله، یعنی این مبنا مبنای عرفانیه، شما به فلسفه نباید نسبتش بدید. این که عرف کردن تهمت زدی از
عرفان فلسفه
یکی هم
نداره.
حالا اینو ما میتونی ثابت کنیم،
هیچ فرق هم نداره.
و سلام هم با بقیه فرق نداره، جز اعتبار هم همش با اعتبار که فرق نمی شونه خیلی. بله، ظاهرن باید یه روز مستقل خدمت شما باشن. چون عرض کردم مطلب خیلی طوری نیست که مواردش بشن و به درد بقیه بخوره. بعد یه جور دیگه بحث کرد که انشالله یه جلسه خاصی داری این تشکیل میدیم، جواب سوال شما رو یه وقت دیگه انشالله درست میکنم. اما جواب سوال شما که خدا عالم است به موجودات، به کل موجودات، قبل از وجودشون و حین الوجودشون و بعد الوجود، در همه وقت عالمه. این هم وحشی داره که خدا علمش مراتبی دارد، مرتبه قضا، مرتبه عنایت، مرتبه قضا، مرتبه قلم، لوح، قدر، این همه مراتب علم خداست و خدا در تمام این مراتب عالم به موجودات و عالم به غیر خودش هست. قبل از ایجاد هم عالمه و الا خلقش ان علم نخواهد بود و این نقصه که خلقی ان علم نباشه. یعنی خدا همینطوری خلق کرده، بعد از اینکه خلق کرده تازه فهمیده چه کرده. این مسلم باطله، هیچ کی قائل نیست. همه چه محدثین، چه متکلمین، چه فلاسفه و چه عرفا، همه معتقدن که خدا قبل از خلق عالمه. منتها در توجیه این قبل از خلق، در توجیه این چنین علمی اختلاف دارن. عارف از طریق عیان ثابته حل میکنه، فیلسوف مشایی از طریق صبر و محتسنه و صدر از طریق بسیط الاشیا کل بسیط الحقیقت کل الاشیا و متکلمین از طریق دیگه، هر کدوم از یه طریقی حل میکنه. و الان اینا مورد بحث ما نیست، نه در ذهن خودش باید انشالله بیان بشه. ما فقط خواستیم بگیم که خدا به غیر عالمه و عالم بودنش هم قبل از خلق اون غیره، هم بعد از خلقه، هم بعد از اینکه اونها مردن بازم بهشون عالمه. چگونه به این عالمه قبل از خلق، چگونه عالمه هین الخلق، چگونه عالمه، این چگونگیش دیگه الان مورد بحث ما نیست که بخوام جواب بدیم. اگه بخوام وارد بحثش بشم باید همه اقوال رو یا لاقل قولی رو که به نظر قوی تر از بقیه اقوال میرسه که قول صدراست نقل کنه. وقتی خودش طول میکشه از بحثمون بیرون میریم، بحث ما این نیست. فقط یه مطلب از مطالب شما رو من جواب بدم که لازم گفته بشه. و اون که فرمودید متکلم نامتناهی رو قبول نداره و حتی خدا رو هم نامتناهی نمیدونه، این عرض کردن تهمت کشت متکلمی. متکلم خدا رو نامتناهی میدونه. او میگه موجودات نامتناهی که تسلسل درست کنن محاله، حتی در اوصاف الهی هم عدم تناهی محاله. مثلا بگید قدرت خدا مستند است به قدرت قبل خودش، قدرت قبلش مستند است به قدرت قبل از خودش، همه هم قدرت خود خدا میگیرید. این قدرت ها رو لا الانه های ادامه بدید میگه محاله. حتی عدم تناهی رو در خدا هم بیایید به این صورت محاله. این که شما میفرمایید شاید منظور که اینه. اگه این باشه
اشکال نداره، ملک و عدم ولی نقیزان
داره روی ملک و عدم. اگر من همشه بگم
نقیزان باشه بله هر شما درستی، ولی ملک و عدم برای موجودات مقداری وقتی تناهی رو میاد تو ریاضی یا تو کتاب واجه توجه میدن، یعنی یه خط میگن از آ تا ب نامتناهی کدو خط همین بر بطلا طرف بره تن نداشته باشه، یعنی همین خطه همین موجود ملک و مقدار برای موجودات مقداریه. خدا فراتر از اینه،
چون متصل به تناهی عدم تناهی نمیشه. بله متصل به عدم تناهی عدم تناهی مقداری نمیشه.
نه مقداری، چه تناهی عدم تناهی قاشو ملک و عدم برای وجود مقداری
باشه.
اصلا این
بشه که
خدا
شنگی نه، ولی شما قرار گذاشتید درست، شما قرار گذاشتید درست، ولی عدم تناهی رو خود فلاسفه و متکلمین گفتن که خدا نامتناهی است، قدرت نامتناهی دارد. و چون قدرت نامتناهی دارد میتواند خلق کند. نامتناهی که نمیگن یعنی قدرت‌های پی در پی که تعدادشون نامتناهی باشه قبول ندارن. یا به طور کلی تسلسل رو محال میدونن که تسلسل ترتبی باشه، چه لایقفی باشه. همه رو محال میدونن به خاطر این که سلسله بی نهایت درست میکنه. ولی این که یک موجودی از نظر قدرت بی نهایت باشد، از نظر علم بی نهایت باشه، این قبول داره. یا به لحاظ شدت وجود بی نهایت قبولش داره. حالا انشالله این هم باید یک مدرکش هم باید آورده بشه، منطقه در اختیار من فعلا نیست. شرح مواقف جلد هشتمش تصریح به عدم تناهی داره. انشالله اون ارشدم جواب شما رو به مستقل داد. بریم سراغ بحث خودمون. این جواب ها داده شد و سوال ها جواب داده شد، بریم سراغ بحثی که باقی موند. بحث ما در علم واجب تعالی بود. گفتیم که اثبات کردیم که واجب تعالی عالمه. برای اثباتش یک دلیل اقامه کردیم که دلیل متکلمین بود. دو دلیل دیگر هم باید بیاد که دلیل حکما است. دلیل حکما که دلیل دوم بود شروع کردیم منتها به آخر نرسید. دلیل حکما این بود که خدا مجرد است و هر مجردی عالم به ذات و عالم به غیر هست، پس خدا هم عالم به ذات هم عالم به غیر. مجرد را معنا کردیم، یعنی جسم نیست، جسمانی نیست. مجرد رو به معنای بسیط نگرفتیم چنانچه شما گفتید مجرد رو معنی بسیطی. مجرد رو معنی بسیط نگرفتیم، مجرد رو به معنای غیر جسم و جسمانی گرفتیم. مجرد رو در اصطلاح فلاسفه‌ام یعنی برهنه از ماده میگیریم، نه مجرد یعنی بسیط. بسیط یه چیز، مجرد چیز دیگه است. خدا هم مجرده هم بسیطه. بسیطه یعنی مرکب نیست، مجرده یعنی ماده نداره. هر دو مطلب در مورد خدا صادقه. این دوتا رو یکی نباید حساب کنیم، جدا هستن. حالا تجرد قید عدمی است یا قید وجودی است، اون مورد اختلافه. ولی بالاخره برهنه از ماده بودن رو میگن تجرد. یک اطلاق دیگری هم برای تجرد داریم که اون در یه باب خاصی مطرح میشه و اون تجرد از ماهیته. اونجا که میگن وجود واجب تعالی عین ذاتشه، یا به تعبیر دیگه میگن واجب تعالی وجود صرفه، میگن این وجود مجرده، یعنی مجرد از ماهیته. اما اون وقتی که میگن مجرد از ماهیت، قرینه میارن، یا میگن مجرد از ماهیت، یا در همون باب مخصوص تعبیر مجرد میارن که مشخصه. ولی اگر به طور مطلق گفتن شیء مجرد یعنی ماده نداره، کار به ماهیت نداره. در مورد خدا مجرده یعنی مجرد از ماده است، و در بعضی تعبیرات مجرده یعنی مجرد از ماهیت. اما مجرده به معنی بسیط گفته نشده. خود بسیط یک صفت دیگری است برای خدا. بسیطی یعنی جز نداره. مجرده یعنی ماده نداره. ماده جز نیست، ماده محله. مثلا فرض کنید که ما یه موجود مادی رو که ملاحظه میکنیم، ماده داره و صورت داره، صورت حلول میکنه که ماده، درسته میگیم جز، ولی یه جزش محله یه جزش حاله. در جای همه موجودات مادی حال و محل هست، در حالی که بسیط یعنی دو جز نداره. حالا به طور کلی وقتی میگیم مجرده یعنی ماده نداره، بسیطه یعنی اجزا نداره. البته اگه بسیط رو معنی وسیعی بهش بدید، هم جزء رو نفی میکنه، هم ماده رو به معنی این که جزء نفی میکنه. حالا اون مورد بحث ما نیست. ما الان میگیم که واجب تعالی مجرده، اینو ثابت میکنیم در آینده و الان هم اشاره کردیم. بعد مقدمه دوم اینه که هر مجردی عالم است به ذاتی و به غیرهی. مقدمه دوم عرض کردم که دو تا بخش داره. یکی این که خدا عالم است، یا هر مجردی عالم است به ذات خودش، و دوم این که هر مجردی عالم است به غیر خودش. این که عالم باشد به ذات خودش، اینو توضیح دادم. گفتیم که مجرد برای خودش حاصله، مادی برای ماده حاصله، یعنی صورت شی که مادی باشد چون حلول در ماده کرده برای ماده حاصله، ولی مجرد خودش برای خودش حاصله، برای چیز دیگه حاصل نیست. خودش برای خودش حاصله یعنی خودش پیش خودش حاضره. پس باید علم به خودش داشته باشه. تمام حرف ما در استدلال و در این بخش از کبرا این بود، بخش از کبرا این بود که مجرد عالم به خودشه. تمام استدلال ما این بود که مجرد برای غیرش حاضر نیست، برای خودش حاضره. اون مادیش که برای غیر یعنی برای ماده حاصله، مجرد برای خودش حاصله. اگر برای خودش حاصله پس خودش رو دارد. اگر خودش رو دارد چون مجرد است درس میکنه. هر مجردی مجرد رو درس میکنه و به شرطی که پیشش حاضر باشه. هر مجردی خودش پیش خودش حاضره، پس خودش رو درس میکنه. این قسمت اول کبرا بود که در جلسه گذشته خونده شد و توضیح داده شد. این مقدارم که زمینه کردم به خاطر اینکه اون مطالب قبلی بهتر روشن بشه. شاید این تیکه رو اشاره کردم، گفتم دیشب، ولی کامل نگفته بودم. حالا یه خود کامل ترش کردم. اما قسمت دوم کبرا که مهمه و توجه تام لازم داره، قسمت دوم، مدعای دوم این بود که هر مجردی به غیر خودش هم عالم است. اینو میخوام اثبات کنیم. در اثبات یک بار مجردی رو ملاحظه میکنیم به نام به اسمشو میذاریم به. این اسمایی که عرض میکنم که ذهن داشته باشید، چون بعدا من با همین کنایه ها میخوام اشاره کنم و به غیر اسم گذاری کاری نمیشه کرد. فقط باید نامشونو بذاریم تا توضیح بدیم، لیلا گم میشه مثلا. مجردی رو تعیین میکنیم به نام به. این رو میگیم میتونه معقول واقع بشه، به تنهایی میتونه معقول واقع بشه. معقول کی؟ معقول مجرد دیگری به نام الف که او بشود عاقل، این به بشود معقول. پس مجردی به نام به میتواند تنهایی معقول شود، اما معقول برای مجرد دیگر. معقول برای خودش هم میتونه بشه که این حرف قبلیمون بود، فعلا به اون کاری نداریم، اونو گذاشتیم کنار. الان میخوام بگیم معقول غیرم میتونه واقع بشه به تنهایی. ادعای بعدیمون اینه که اگر این مجردی رو که اسمش به بود مقرون کردیم به مجرد دیگری، اشیاء دیگری، به مجرد دیگری به نام جیم، این دوتایی با هم میتونن معقول بشن. یعنی اون عاقلی که به رو تعقل کرده بود میتونه همراه به رو که جیمه نیست تعقل کنه. الان سه تا مجرد پیدا کردیم، یکی شد عاقل، دو تاشون شدن معقول، با هم شدن معقول. الف شد عاقل، و و جیم شدن معقول، هر دو هم با هم شدن معقول. ما مدعی بودیم که اگر یکی از مجردها بتواند به تنهایی معقول شود، با همراهش هم میتواند معقول شود، هر دو معقول میشن برای مجرد فوقی که عاقله که اسمشو گوشتیم الف. تا اینجا این دستگاه رو چیدیم، ترتیب دادیم. حالا میخوام بگیم وقتی که این به و جیم چه معقول الفند کنار هم قرار گرفتند، اون به جیم را نیز درک میکنه. گذشته از این که الف این دوتا رو درک کرده بود، خود به هم جیم رو درک میکنه، یعنی یکی از معقول ها معقول دیگر رو درک میکنه. بعد که رسیدیم به اینجا گفتیم یکی از معقول ها معقول دیگر رو درک میکنه، الف رو مرخص میکنیم، یعنی از بحث بیرونش میکنیم، بحث رو میاریم به همین دوتا که به و جیمند. میگیم به تونست مقرون خودش رو، مقارن خودش رو، همراه خودش رو درک بکنه، چون همراهش پیشش حاضر بود و همراهش غیر خودش بود، کنارش بود دیگه. چرا دیگه؟ مجربه دیگه، مجربه هم حالا اجازه بدیم مطلب روشن بشه. من دارم مدعا رو میگم، همه چی باید معلوم میشه. پیش هم یعنی حاضر، منتها تعبیر به پیش هم یه وقتی ممکنه مهم باشه به نظرتون برسه که دو تا ماده کنار هم جمع شدن، نه، مجردن، پیش هم حاضرن. یعنی عاقلی این دوتا رو تعقل کرد. یعنی چی؟ یعنی هر دو رو در ظرف عقلانی خودش جمع کرد، اون الف به و جیم رو کنار هم قرار داد، یعنی همه رو هر دو رو تو ذهن خودش آورد. البته تعبیر به ذهن اینا یه نظری تسامحه، یعنی در ظرف وجودی خودش این دوتا رو آورد و درک کرد. چون این دوتا حاضر شدن تو اون ظرف وجودی الف، کنار هم قرار گرفتن، کنار هم، نه کنار هم مادی ها، کنار هم مجرد، و برای همدیگه حاضر شدن. حالا به هم جیم رو ادراک میکنه، الف این دوتا رو ادراک کرد، یعنی هر دو رو توی وجود خودش جمع کرد. این دوتا چون پیش الف حاضر شدن، پیش همدیگه هم حاضر شدن، و بنابراین به تونست جیم رو درک بکنه. و جیم غیر از به بود، پس به غیر خودش رو درک کرد، مجردی غیر خودش رو درک کرد، پس مجرد عالم به غیر هست. این تیکه فقط مدعا بودم، من هیچ استدلال نکردم، فقط خواستم مطلب رو توضیح بدم که بفهمیم چیه بخواد گفته بشه. تا اینجا مطلب روشنه؟
همونجا اصلا توی نیازی بودیم وقتا ما اصلا این خلیف به رو درست میکنه، این میشه یعنی مجرد یه قیلیه رو درست کرده که لازم داریم بسای کنانه هم بزنیم، بعد این خلیف بره کنان وقتا این بزنیم درست میکنه.
ما ناچاریم که استدلال کنیم، اول فقط ادعاست. اگر بگیم که اگر بگیم الف غیر خودش رو درک میکنه، این که ادعای ماست، اینو باید اثبات کنیم. حالا روش اثباتمون اینه که داریم میگیم، چون دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، یعنی باید اثبات کنیم. اونی که شما میفرمودیم که ادعا رو تکرار کنیم، ادعا تکرار کنیم راحته، اما اثبات نمیشه. برای اثباتش باید همینطور که عرض میکنم پیش بریم. حالا اجازه بدید تمام مطالب گفته بشه، آخر سر ببینید چی یعنی. ما میگیم که اگر سه تا مطلب رو پی در پی میگیم، اگر چیزی بتواند به تنهایی معقول شود، میتواند با همراهش هم معقول شود. با همراهش که غیر خودشه هم معقول شود. این خودش دو تا مدعا است. چیزی بتواند معقول شود یک، با همراهش معقول می شود دو. بعد ادعای بعدی اینه که این دوتا هم که همراه همند میتونن همدیگر تعقل کنند. این مدعای سومه. هر سه باید اثبات میشه. اما این که هر مجردی، مدعای اول، هر مجردی میتواند معقول شود که خودش به تنهایی معقول باشه. هر مجردی میتواند معقول شود، این خیلی اثباتش سخت نیست، چون همونطور که در جلسه گذشته توضیح دادم، اون چه که مانع تعقل است ماده است که یک امر مبهم و تاریکه و اون نمیذاره که شی تعقل بشه. اگر ماده رو گرفتیم و اون صورت رو مجرد کردیم، قابل تعقل میشه، قابل میشه که معقول بشه. پس کل مجردن قابل است که معقول شود به تنهایی. این ثابت شد. چرا؟ چون مجرد همراه ماده نیست و اون چه که مزاحم تعقل ماده است، وقتی ما ماده رو نداشتیم مزاحم وجود نداره، وقتی مزاحم وجود نداشت تعقل حاصل میشه. یعنی این مجرد معقول میشود، معقول الف میشه و به تنهایی. یا مدعای دوم ثابت میکنیم که اگر بتواند این شی یعنی مجرد به تنهایی معقول شود، با غیر خودش هم میتواند معقول شود. اینو به این صورت اثبات میکنیم که هر شیعی رو که شما ملاحظه کنید یه همراهانی دارد، لااقل اینه که امور عامه همراهش هستند. امور عامه شیعیت، علیت یا معلولیت، وحدت، کثرت، بالاخره یکی از این اوصاف همراهش هست. شما اگر یه مجردی رو تعقل بکنید، یکی از این اوصافی رو که ما اسمش رو امور عامه میذاریم در کنارش تعقل خواهید کرد. یعنی بالاخره این مجرد یا شی که هست، موجود که هست، واحد که هست و مثلا علت هست و ها چطا، خیلی از امور عامه رو میتونید در کنارش تعقل کنید. پس روشن شد که اگر مجردی به تنهایی تونست معقول بشود که میتواند معقول شود، چون مزاحم رو که مادست ندارد، با همراهش که لااقل امور عامه هستن نیز میتواند معقول شود. تا اینجا مطلب ساده است. حالا ما میخوام ثابت کنیم که این دوتایی هم که معقولند یکی عاقل دیگریست، دوتایی هم که معقولند یکی عاقل دیگریست، یعنی به عاقل جینه. ما چه کار کردیم که این دوتا کنار هم جمع شدن و پیش هم حاضر شدن؟ چون مهم اینه که ما دوتا مجرد رو مقارن کنیم و تعقل اتفاق میفته. بیش از این یه لازم نیست. اگر دوتا مجرد برای هم حاضر بشن یا به تعبیری دیگه مقارن بشن، کافیش که هم دیگر تعقل کنن، احتیاج به چیزی مازاد برین دیگه نداریم. ما چه کار کردیم که این دوتا یعنی به وجود مقارن شدن؟ یه الفی صرف کردیم که هر دو رو تعقل کرد و هر دو در وجود او جمع شدن و بعد که جمع شدن پیش هم حاضر شدن. به و جیم در وجود الف جمع شدن و پیش هم حاضر شدن، هم دیگر تعقل شدن. کاری که ما کردیم این بود.
یکی از این
مجرده اون سر دنیا شکنی، سر دنیا فرد و
حاضر هم
کشیم آخه. یکی اون سر دنیا فکر، اون سر دنیا شما دارید اینا رو جست فرض میکنید. جست که نیستن. ببینید اگر هر دو حاضر شدن تیشه این آدم، حاضرم دیگه. هر دو حاضر شدن، نمیگیم صورتشون حاضر شد، خودشون معقول شدن، خودشون حاضر شدن. خب اگه هر دو در یه جرس وجودی حاضر شدن، خودشون هم پیش هم حاضرن. این ظاهرا از شدت وجودش بر شما مخفی مونده. بله؟ نه متحد نمیشه. اتحاد عقل و معقول گفتن، نه اتحاد دو تا معقول با هم. دو تا معقول که متحد نمیشن. نه ظرف وجود مجرد، اون چنان که مجردی پیش مجردی حاضر میشه، اون منظوره. تعبیرا ممکنه مهم باشه، ولی شما وقتی تفسیر میشه که مجرد منظور وقتی تفسیر میشه که منظور مجرده، دیگه خودتون این توهما رو باید کنار بذارید. و الا بله تلفظات ما، الفاظی که ما به کار میبریم مهم هستن، اون وهم رو شما باید کنار بذارید بر اثر تفسیراتی که میشه. همه پیش هم حاضرن. ما میخوام مطلب رو اثبات کنیم. بله میتونیم بگیم همه پیش هم حاضرن، با هم دیگه مغایرت دارن، یکی دیگری رو درک میکنه. خب این همه شد ادعا، ما میخوام اثبات کنیم. بله بله این فرمایش شما، فرمایش این آقا هر جا درسته. مجردات همه پیش هم حاضرن، غیرشون هم پیش غیر حاضره و به همه علم دارن. این ادعای ماست. اگه بخوام دوباره همین تکرار کنیم، چه تکرار ادعا؟ و تکرار ادعا کافی نیست، ما باید استدلال کنیم. الان داریم استدلال میکنیم.
زوب داریم برمی از این جوری فرش کردن ما یه علف ها مثلا این کره فرش کنیم دو تا دو جیم در نون هم برمی هم خود چون در نون هم پس علف اون دو تا درک کرده، ولی این دو تا در نون هم میشنن که کنار هم.
بله
این جوری چه
کنار هم هم، ولی حاضر پیش هم هم.
درون
اصلا من درون، این تعبیرات به درون و کنار و اینها همه مهمه. من به خاطر اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنم و نظرم به اون خاصیت مادیشون نیست. شما الان توجه بکنید، دو تا صورت علمی رو خودتون تو ذهنتون بیارید، دو تا صورت علمی رو تو ذهنتون بیارید، چه اتفاقی میفته؟ این دو تا صورت هر دو در ذهن شما میاد. دو تا صورت عقلی رو در عقلتون بیارید که مادی هم نباشه. فرمای شما
چون تجرد یه وقتی تجرد رو من شد تعدد بردانش مشکل همینه که رو بقا الان یعنی سوالی که مشکل همینه تعدد فرق بر مدرش
مثل مفایی که شدیم همه هوا هم منصورا شد. ما ثابت کردیم که مجردات متعددن. صور معقوله صورت معقوله که از انسان گرفته میشه، صورت معقوله که از شجر گرفته میشه، با هم فرق دارن. دوتا چی گفتیم؟ دوتا یکیه. صورت ها
میگم مادیه،
صورت های معقوله مجردن، صورت مادی. بله بله نسل موضوعی قبول کرد، تمام فلاسفه بدون اختلاف صورت معقوله رو مجرد میدونن. از طریق صورت معقوله ابن سینا توی شفا نفس رو مجرد میکنه، یعنی صورت معقوله تجردش اینقدر واضحه که از طریق اون میگه وقتی این مجرد شد مدرک هم باید مجرد باشه. صورت معقوله رو احدی نگفته مادی. من نمیدونم شما از کجا آوردید اول کلام، یعنی چی
صورت معقوله؟ از این در بگیرم یه صورت معقوله، یعنی صورت معقوله
برای شما روشن نیست. صورت معقوله مجرد از در گرفته میشه، از دیوار گرفته میشه، از مجرد گرفته میشه. صورت معقوله مجرد از هر مادی گرفته میشه. بله صورت معقوله مجرده. حالا من فرض کنم دو تا صورت معقوله تو ذهنم دارم، عاقل عقل ما که مجرده، دو تا صورت معقوله که اونا مجردن، اینا رو عکس میکنه. این دو تا صورت معقوله توی عقل ما میاد، توی عقل یعنی نه چه حالا فکر کنید عقلی موجود مادی، عرض میکنم اینا تعبیراتیست که ما غیرازی نمیتونیم بگیم، ولی عقل مجرده. پیش عقل من حاضر میشه، لفظ پیش هم باز مهمه، هر چی بگم بالاخره مهمه، ولی دارم تفسیر میکنیم مجردی پیش مجرد. این دو تا مجرد عند عقل ما که مجرد است حاضر میشن. وقتی در یه جا حاضر شدن خودشون هم پیش هم حاضر میشن. تمام زحمتی که ما میکشیم میخوام این دوتا رو پیش هم حاضر کنیم، ولی این راه طولانی طی نمیکنیم. این راه طولانی ما داریم طی میکنیم بخاطر اینکه این دوتا رو کنار هم حاضر کنیم، این جیموبه رو کنار هم بذاریم، بعد اختلال ادامه بدیم. تا حالا روشن شد که ما این کارو کردیم، یعنی جیموبه رو کنار هم قرار دادیم، هر دو رو تو این ظرف وجودی الف وارد کردیم و تو ظرف وجودی الف این دوتا با هم آشنا شدن، مقارن شدن، همراه شدن، یکی پیش دیگری حاضر شد، یکی پیش دیگری حاضر شد، یعنی به اون تعقل، اون رو تعقل کرد، به اون دیگری غیرش بود، پس این مجرد غیر خود رو تعقل کرد. ولی مدعای ما اوشه از این بود، مدعای ما این بود که کل مجردن ادراک میکند غیر خودش رو، نه اگر دقت کنید، نه اگر این مجرد و اون مجرد در یه ظرف مجردی جمع شدن ادراک میکنه. این دائمایی نبود، گفتیم کل مجرد غیر خودش ادراک میکنه، چه در یک جایی که مجرد است جمع بشن که جمع نشن. مدعای ما این بود، اینه که باید الف رو کنار بذاریم، الف رو باید کنار بذاریم که بگیم این دوتا مجرد ها کنار هم پیش هم حاضرن. چطوری الف رو کنار میذاریم مهمه، چطوری الف رو کنار میذاریم این مهمه. امکان مقارنت برای ب و جیم هست، امکان مقارنت، یعنی میتونه اینا یکی پیش دیگری حاضر باشه، هر دو برای هم حاضر باشن، مقارنت داشته باشن. امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، چون اگر دو تا مجرد مقارن شدن حتما هم دیگر تعقل میکنن، پس امکان مقارنت یعنی امکان تعقل. آیا این امکان مقارنت که برای ب و تیم هست توقف دارد بر این که در عقلی که عبارت از الف حاضر بشوند، یا توقف بر اون حضور نداره؟ اینا مطلقا مقارنت میتونن داشته باشن ولو در عقلی که به نام الف است حاضر نشوند. همین اندازه که ما ثابت کنیم که امکان مقارنت متوقف نیست بر وجود این دوتا در عقلی که اسمش الف است، برای ما کافیه. اما اینو میخوام الان اثبات کنیم، میخوام اثبات کنیم که به و جین امکان مقارنت و نتیجتا امکان تعقل دارند، بدون این که احتیاج داشته باشن در الف حاضر شدن. و این که ما اینا رو در الف حاضر کردیم برای اون بود که مطلب رو نزدیک کنیم به ذهن، بلال احتیاجی نبود این کار بکنیم، همونی که شما میفرمایید احتیاج این کار نداشتیم. ما که میخوام استدلال کنیم باید این راه رو بریم تا مطلب رو تو ذهن طرف روشن کنیم، بعد نتیجه بگیریم. ما اول الف رو آوردیم، ب و جیم رو در درون الف جمع کردیم و این دوتا مقارن هم شدن و بعد گفتیم تعقل اتفاق افتاد. اما مدعای ما اهم از این بود، یعنی ما نمیخواستیم بگیم مجردی دیگر رو در درون مجرد ثالث ادراک میکنه، ما میخواستیم بگیم مجرد دیگر ادراک میکنه، هر جا میخواد باشه، میخواد توی ظرف الف باشه، میخواد توی ظرفی هم نباشه. الان میخوام همین رو ثابت کنیم، یعنی میخوام تعمیم بدیم، میخوام بگیم که این به جیم رو درک میکنه حتی اگر در ظرف وجودی الف واقع نشود. بیانمون اینه که امکان مقارنت بین الف، بین به و جیم هست و این امکان مقارنت متوقف بر ورود در الف نیست، چون ورود در الف یعنی مقارنت، یعنی ثبوت مقارنت، ثبوت مقارنت، یعنی وقتی وارد در الف شدن مقارنت ثابت میشه. امکان مقارنت قبل از ورود در الفه، وقتی وارد در الف شدن این امکان تبدیل میشه به ثبوت، یعنی ثبوت مقارنت میشه، یعنی واقعا این دوتا الف، این به وجود مقارنت پیدا میکنه. این البته مشکلی نداره، این ثبوت مقارنت مشکلی نداره. اینو عرض کردم که اشتباه نکنید، ثبوت مقارنتی که ما الان میخوام مطرح کنیم این نیست که بین بیرتی مقارنت ثابت میشود. ما یه ثبوت مقارنتی داریم بین الف و جیم، بین ب و جیم. اون عرض کردم در درون الف حاصل میشه و این الان مورد بحث ما نیست. یه ثبوت مقارنه داریم بین الف و اون دوتایی دیگه، یعنی بین ب و جیم، بین الف و اون دوتایی دیگه. امکان مقارنت به رتین توقف ندارد بر ورود این دوتا در الف، یعنی بر مقارنت این دوتا با الف. یعنی لزومی نداره که اینا در الف وارد بشن تا مقارنت پیدا کنن، بیرون الف هم مقارنت دارن. چرا هم توقف نداره؟ چون ورود در الف، ورود جیم و به در الف، یعنی ثبوت مقارنت بین الف و ب یا بین الف و تون. اگر ما بگیم امکان مقارنت بین ب و تون توقف دارد بر ورود در الف، یعنی امکان مقارنت بین تون و ب توقف دارد بر ثبوت مقارنت بین الف و هر یک از ب و تون. اینطور میشه دیگه؟ دقتتون دوباره تکرار میکنم، اگر ما بگوییم که امکان مقارنت بین ب و جیم توقف دارد بر حضور در الف، معنیش اینه که این حضور در الف یعنی ثبوت مقارنت بین الف و این دوتا. اگر ما بگیم مقارنت بین ب و جیم توقف دارد بر حضور در الف، معنیش اینه که گفته باشیم مقارنت بین جیم بین ب و جیم توقف دارد بر ثبوت مقارنت بین الف و این دوتا، و توقف امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت غلطه. امکان یک شی بر ثبوت یک شی توقف نداره، ثبوت یک شی به دنبال امکانش هست، ولی امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت بخواد توقف داشته باشه غلطه. پس امکان مقارنت بین ب و جیم توقف ندارد بر ثبوت مقارنت بین الف و این دوتا، یعنی توقف ندارد بر حضور این دوتا در الف. اینا که در الف حاضر بشوند چه نشوند، مقارنت دارند و تعقل میکنند هم دیگر رو، و چون غیر همند پس مجردی غیر خودش رو تعقل میکنند. تمام حرف نمیدن روشن شده نه؟ بله. امکان بر ثبوت توقف نداره، ثبوت به دنبال امکان میاد ولی امکان بر ثبوت توقف نداره. برای امکان مقارنت دیگه، برای امکان مقارنت، امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت متعلقات رو بندازید. امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت توقف نداره، یعنی چه این مقارنت، چه مقارنت الف با این دوتا باشد که نباشد، جیم و ب امکان مقارنت دارند، جیم و ب امکان مقارنت دارند. پس جیم و ب مقارن میشن، مقارن شدن تعقل میکنن، غیر غیر رو تعقل میکنه، مجرد غیر تعقل میکنه. امکان مقارنت که ثابت شد، مقارنت حاصل میشه و وجوب تعقل هم اتفاق میفته. همین که ما مقارنت ثابت کنیم بقیهش تمامه. امکان مقارنت بین دو مجرد ثابت بشه، این امکان مقارنت خود مقارنت رو به دنبال داره، خود مقارنت هم وجوب تعقل رو به دنبال داره، وجوب تعقل ثابت میشه. این امکان در مجرداته، چون مانعی نداره، یه محفی که وارد امکان شدیم تا اون آخر میریم. در مثل مادیات اگر چیزی ممکن شد ممکنه به فعلیت نرسه، چون موانع سر راهه. در مجرد اینطور نیست، در مجردات امکان یک صفت مساوی با وجود اون صفت. اگر چیزی ممکن است صفتی رو داشت، مجردی ممکن است صفتی رو داشته باشد، واجب است اون صفت رو داشته باشد. در مجردات اینطوره، چون مانعی وجود نداره. خب پس اگر امکان مقارنت رو در مجردات داشتیم، حتما وجوب مقارنت داریم. امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، وجوب مقارنت یعنی وجوب تعقل. پس وجوب تعقل خواهیم داشت. مطلب با این بیانی که کردم روشن شد. اگر دقت کرده باشید اون الف و ب که آوردم در میان، مطلب روشن کرد، کاملا مطلب روشن شد. ولی اگر واقعا نظر از آن چه که عرض شد بخواد عبارت رو مطالعه کنید، 10 بار مطالعه کنید معلوم نیست. عبارت بسیار سنگینه. ابتدا ثابت کردیم که الف به می تواند معقول الف واقع شود، چون مجرد است و مجرد می تواند معقول مجرد دیگر واقع شود. بعد ثابت کردیم که ب و جیم همراه هم می توانند معقول الف واقع شود، چون که هر شیعی همراهانی دارد و اگر الف اون شیع رو درک بکنه همراهانش هم درک میکنه. پس الف ب و جیم رو درک کرد. ب و جیم در ظرف وجودی الف جمع شدند و مقارنت پیدا کردند. تا اینجا رو آمدیم. بعد گفتیم لازم نیست که این مقارنت، امکان این مقارنت ب و جیم متوقف بر این نیست که در الف حاضر بشن، چه در الف حاضر بشن چه در جای دیگه حاضر بشن، چه اصلا هیچ جا حاضر نشن، پیش هم حاضرن، امکان مقارنت دارن. اینو بیان کردیم که چرا امکان مقارنت ب و جیم توقف در حضور در الف نداره. اینو بیان کردیم. بعد ثابت شد که امکان مقارنت بین ب و جیم هست، حتی اگر در ظرف وجودی الف جمع نشوند، حتی اگر در یک جایی با هم دیگر ملاقات نکنند. اینا بالاخره بینشون امکان مقارنت هست، بین ب و جیم، چون هر دو مجرد هست. بین مجرد و مجرد امکان مقارنت هست. این مجرد غیر از این مجرده، پس وقتی مقارنت پیدا کردن غیری غیر رو درک میکنه، یا مجردی غیر خودش رو درک میکنه و واجب هم هست درک بکنه، چون وقتی امکان مقارنت شد وجوب مقارنته، مقارنت هم به مستلزم تعقله. پس امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، وجوب مقارنت یعنی وجوب تعقل. پس واجب است که مجرد غیر خودش رو تعقل کند. به این بیان سنگینی که عرض شد نگفتیم الف میتونه ب رو تعقل کنه، گفتیم ب میتونه معقول الف واقع بشه، فرقی نمی کرد. ولی ما از اینجا آمدیم چرا دیگه گفتیم چون الف مجرد، چون ب مجرده و مجرد مانع از تعقل رو که ماده باشد نداره. غیر خودشون رو میتونن تعقل کنن. ما نگفتیم میتونه تعقل کنه، ما گفتیم این مجرد میتواند معقول قرار بگیره، نگفتیم اون الف میتونه ب رو تعقل کنه. پس ما بگید پس غیر تعقل شده. ما گفتیم این مجردی که اسمش به هست میتونه معقول واقع بشه. چرا؟ چون ماده نداره. بله اگه از اون طرف ما میامدیم که الف میتواند به رو تعقل کنه، همینجا حرف تمام بود دیگه. الف که مجرد است، به رو که غیر خودش تعقل کرده، پس مجرد غیر خودش رو تعقل کرد، اینجا حرف تمام بود. ما از این راه پیش نمیدیم، این تکرار مدعا بود. اگه بگیم الف میتواند به رو تعقل کنه، تکرار مدعا است. ما هم حرفمون همینه که الف میتونه به رو تعقل کنه، این که خود مدعا بود. ما آمدیم گفتیم ب میتونه معقول واقع بشه، چرا؟ چون ماده نداره و هر چیزی که ماده نداشت میتونه معقول بشه. بعد گفتیم ب به تنهایی میتونه معقول بشه، یه چیزی هم اضافه کردیم، گفتیم کنارش اگه جیم بذاریم جیم هم میتونه معقول بشه. باشه، ما گفتیم خب داریم ثابتش میکنیم، همینجوری داریم ثابت میکنیم. اما نگفتیم عاقلی میتواند غیر خودش رو تعقل کنه تا مدعا تکرار بشه. گفتیم این لازمه نتیجه. خب ما میخوام نتیجه بگیریم دیگه، لازمه مطلب نتیجه، یعنی یه مطلبی رو ما که مقبوله طرح میکنیم ازش یه نتیجه میگیریم، به قول شما لازم. اصلا این نتیجه یعنی لازمه مقدمته، لازمه این هست همین نتیجه است که ما میگیریم. ما نتیجه رو که مدعامونه بعدن به دست میاریم، یعنی خود مقدمات رو میچینیم و این مطلوبمون رو که همین مدعاست از دل این مقدمات استخراج میکنیم. این طور کاری میکنیم، این دیگه مصادره نیست، این دیگه دو امثال زالش نیست، این همون نتیجه چیزیه. مقدماتی که داشتیم این بود که مجرد میتواند معقول واقع شود، این یه مقدمه بود که اثبات شد. مقدمه دوم این بود که اگر همراهی داشته باشد همراهش هم میتواند معقول شود، این هم خب روشنه. بعد وقتی این دوتا رو در یک ظرف وجودی به نام الف جمع کردیم، خودشون دو گفتیم مقارنت دارن، پس خودشون هم میتونن همدیگر تعقل کنن. منتها خودشون همدیگر تعقل میکردن در ظرف وجودی الف، در حالی که مدعای ما اهم از این بود، این بود که ما الف رو کنار گذاشتیم، گفتیم لازم نیست این دوتا در ظرف وجودی الف حاضر بشن پیش هم، مطلقا پیش هم حاضرن. چرا؟ چون امکان تقارن دارن، امکان مقارنت دارن، و امکان مقارنتشون بر ثبوت مقارنت فل الف متوقف نیست، چه در الف باشن چه نباشن امکان مقارنت دارن. اگه امکان مقارنت داشتن مطلقا هم دیگر تعقل میکنن، و چون غیرن پس مجرد غیر خود که تعقل میکنن. همین دیگه بگید معقول هم دیگه ما امکان مقارنت رو که ثابت کردیم، عاقل بودن هم ثابت میشه، تعقل ثابت میشه، هم معقول بودن هم عاقل بودن. بله تا آخر ما پیش میریم، به قول شما میگیم این میشه معقول اون، اون میشه معقول اون، ولی بالاخره آخر سر امکان مقارنتی که ثابت کردیم، در امکان مقارنت هم معقولیت هست هم تعقل هم عاقلیت. بله نه بله لفظ عوض نشد، لفظ عوض نشد، ما گفتیم به میتواند معقول الف واقع بشه، این مدعای ما نبود، پس میتونیم ازش استفاده کنیم، میتونیم ازش استفاده کنیم. لازم مدعا است، همونی که ایشون اشاره کرده، این ملزوم مدعای ماست. ابی نداره ملزوم، ابی نداره ملزوم، شما مقدمه قرار بدی لازم نتیجه بگیرید. این مدعا که نیست، مدعا اینه که مجرد میتونه غیرش رو تعقل کنه، دلیل اینه که این غیر میتواند معقول واقع شود، چون مجرده. اجازه بدید من تموم کنم مطلبم. غیر میتونه معقول واقع بشه چون مجرده، بعدم بقیهش همراهش میذاریم و پیش میریم. چه مشکلی پیدا میشه؟ مشکلی نزید اگه حضور باشه بله، اگه مقارنت باشه بله، اگر مقارنت باشد، هر مجردی با غیر خودش بتواند مقارن بشود، امکان مقارنت باشه تعقل هست. هیچ موجودی با خدا نمیتونه امکان مقارنت نداره. چرا؟ چون او اشراف دارد، او محیط است. محات امکان مقارنت با محیط نداره، ولی محیط امکان مقارنت. این از خارج یه مطلب دیگریش باید اضافه کرد. ولی اگر احاط و محیط و محاطی نباشد، محیط و محاطی نباشد، هر مجردی میتونه غیر خود رو ادراک کنه. اما اگر احاطه باشه، این محاط نمیتونه محیط احاطه کنه، چون مقارنت با او نداره. ما یه فرضی رو مطرح میکنیم که احاطه نباشه، اونو بحث میکنیم تا آخر میگیم. سر شما میگیم سراغ اونجایی که احاطه باشه که مشکل داره. ما میگیم کل مجرد میتواند غیرش رو، کدام غیرش رو؟ اون غیری که میتونه باش مقارن باشه، با کدام مقارن میشه؟ با محیطش مقارن نمیشه، با محاطش مقارن میشه. بله شما تنید. نه حتما باید مجرد باشه، بله اصلا تعقل مال مجرد. اگه میتونه معقوله، اگر به میتونه معقول الف واقع بشه، باید الف عاقل باشه تا بتونه تعقل کنه. علی عبارت توجه کنید. و اما صفحه 284 بودیم، سه سطر آخر مونده. من این عبارت رو باید تطبیق بکنم یا الا مطالبش دوباره باید هفته دیگه گفته بشه. و اما ان کل مجرد عالمون به غیره، با توجه به اون که از خارج گفتم عبارت روشن میشه. فلان کل مجرد امکن ان یکون معقولا وحده، کل مجرد رو ما اسمش گفتیم به، ممکن است که وحده یعنی به تنهایی معقول واقع بشه. و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده، ممکن است که معقول شود مع غیرهی که ما اسمش گفتیم جین. و کل مجرد یعقل مع غیرهی، یعقل مع غیرهی، عاقل در اینجا الفه، کل مجرد یعقل مع غیرهی یعنی بوجین، بوجین فانه عاقل لذلک الغیر، یعنی به و جیم عاقل به کل مجردین، یعنی به که یعقل مع غیرهی یعنی جیم، فانه یعنی این به عاقل لذلک الغیر، این غیر یعنی جیم رو درک میکنه، به جیم رو درک میکنه. اینجا مطلب تموم شد، اینجا مطلب تموم شد، یعنی استدلال کردیم تموم شد. هر کدوم از این سه مطلب رو باید اثبات کنیم. یکی این بود کل مجرد امکن ان یکون معقولا وحده، دوم این بود که و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا معقوله، سوم این بود که کل مجرد یعقل معقوله فانه عاقل لذلک الغیر. این سه تا بعد اثبات بشن دیگه مطلب تموم میشه. یعنی ما همینجا مطلب رو تموم کردیم، سه تا مطلب خودشون احتیاج به اثبات دارن، ولی این سه مطلب نتیجه مطلب ما رو دادن که به جیم رو ادراک میکنه و جیم غیر از به هست، پس به داره غیر خودش ادراک میکنه، مجردیست که به غیر خودش عالمه. ما وقتی که این سه تا مقدمه بود، این سه مقدمه مطلوب ما رو نتیجه داد، ولی خود این سه مقدمه باید اثبات بشه. اینی که ما وارد اثبات این سه مقدمه میشیم، اما ثبوت المعقولیه لکل مجردین، اما این که هر مجردی به تنهایی میتواند معقول شود، تو مقدمه اول داریم اثبات میکنیم که گفتیم کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحده، این فضاه هم زیرا مانع از تعقل ماده است لاغر، و این مجرد هم که ماده نداره پس مانع از تعقل نداره لذا معقول میشه. این مقدمه اول بود اثباتی. اما مقدمه دوم که اگر چیزی تنهایی تونست معقول واقع بشه با غیرم میتونه معقول واقع بشه، مقدمه دوم اینطور اثبات میشه. اما صحت و تقارن فی المعقولیه که ما میتونیم کنار به جیم رو هم قرار بدیم که تقارن در معقولیت پیدا بشه، که جیم و به هر دو مقرون به هم معقول شوند، هر دو با هم توی الف معقول بشن، به این جهت است که هر معقولی لا ینفک عن الامور العامه، هر معقولی همراهانی دارد، لااقلش اینه که امور عامه رو به عنوان همراه داره. امور عامه یعنی موجودیت، شیئیت، علیت و امثال ذلک، این امور عامه هستن که همراه هر معقولی حتما هستن. پس اگر این معقول، این شی معقول شد، همراهانش هم معقول میشه. اما مقدمه سوم که باید به جین رو ادراک کند، نه تنها در ظرف الف بلکه هر جا، اینش مهمه، نه تنها در ظرف الف بلکه هر جا. اما وجوب عاقلیت این ازن، یعنی عاقلیت به جین رو، به الف کار نداریم، عاقلیت به جین رو، فلان امکان مقارنت مجرد للغیر، یعنی امکان مقارنت به للجین، لا یتوقف علی الحضور فی العقل، یعنی در الف. این همه روشن باشه با کنایاتی که اینا رو کنایه میگیریم اسم براشون میذاریم مطلب روشن میشه، ولی اگه اسم نذاریم مطلب این صدی که روشن نیست. لأنه یعنی حضور، ضمیر لأنه به حضور برمی‌گرده، لأنه یعنی حضور عند العقل خودش نوع من المقارنه است. و اگر امکان مقارنت بر این حضور متوقف باشه، نوعی از مقارنت بر نوعی از مقارنت متوقف، یعنی مقارنت بر مقارنت متوقف میشه، که حضور خودش مقارنته، معلوم شد دیگه. حضور جیم و به پیش الف یعنی مقارنت پیدا شدن به الف، پس خود حضور نوعی مقارنته. حالا اگه امکان مقارنت متوقف باشد بر حضور، میشه امکان مقارنت متوقف بر امکان مقارنت یا بر ثبوت مقارنت. فیتوقف یعنی اگر، فیتوقف معنیش اینه، فای تفریعه، اینجوری معنیش میکنی. اگر امکان مقارنت متوقف بر حضور باشد، فیتوقف امکان و شیع که در اینجا مقارنته بر ثبوت فعلیشه و هو باطلون. توقف امکان شیع بر ثبوت خودش باطله. پس معلوم میشه که این امکان مقارنت توقف بر حضور فعل عقل نداره، یعنی به و تین مقارن همند بدون این که لازم باشد در ظرف الف حاضر بشند، مطلقا پیش هم مقارنت. وقت امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، پس اگر به و جیم امکان مقارنت دارن امکان تعقل دارن، اگر امکان دارن وجوب دارن به همون بیان که گفتیم. پس قهرن به جیم را واجب است درس بکنن. ثابت شد که به جیم را درس میکنه و این ادراک غیر است، پس کل مجردن عالمون به غیره. و فی هذا الوقت ابحاث مذکورتون فی کتبنا العقلیه. چالتون نگفته ما هم چیزی نمیشه. همین نقطه این دلیل تمام شد، انصافا سنگین بود ولی انشالله که حل شده باشه.